أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسألة چهار از آوات نوافل مرتب در وقت نافل مغرب هست. در عبارت مرحوم سید در ارگامت بخت و نافلت مغرب، من حین الفراغ من الفریزه الى زوال عمرت مغربیه، از نظر مبدع وقت نافل مغرب اشکال و خلافی در مسئله نیست. و همین تعبیر که مرحوم سید فرمودن که از حین فراغ از نماز مغرب بعد از خواندن نماز مغرب ابتدای وقت نافله مغرب است، از جهت مبدا اشکالی در مسئله نیست، خلافی در مسئله نیست. اون چی که مورد نزاع و خلاف هست منتهای وقت نافله مغرب هست، که در کلام مرحوم سید فرمودن منتها زوال عمره مغربیه هست، که ازش تعبیرم میشه به سقوط شفق. در این منتها دو قول در مسئله هست. قول مشهور همین است که در عبارت مرحوم سید اومده که زوال عمره مغربی، زوال عمره مغربی هست. مشهور اینه، بلکه در بعضی از کلمات ادعای اجماع شده، مرحوم های حکیم همینطور در جواهر نقل شده از مرحوم محقق در معتبر که نسبت دادن این را به علما. اینا در خود کتاب مدارک هم تعبیر شده از این قول به مذهب اصحاب، ولو خود اصحاب مدارک این قول را قبول نداره، ولی در نقل مطلب از علما و فقها فرموده مذهب اصحاب همین هست که منتها زوال عمره مغربیه هست. قول اول همین قول مشهور است که زوال عمره مغربیه هست، ولی در مقابل این قول عده‌ای از علما قائل به این شدن که منتهای وقت نماز نافل مغرب همون آخر وقت خود مغرب هست. به عبارت دیگر امتداد پیدا می کنند وقت نافله مغرب به امتداد خود فریضه مغرب، که همون قبل از نصف شب باشد. عده ای از فقها قائل به این هست. مرحوم شهید در ذکرا در دروس بر مثل صاحب مدارک، صاحب ذخیره، کاشف اللسان و عده زیادی از فقها قائل به این شدن. در محشین عروه هم در این زید عبارت مرحوم سید در اینجا مرحوم های حکیم تعلیقه دارن که این که تا زوال عمره مغربی باشه محل نظر هست. بله، یه تعلیق هم از مرحوم های بلبایگانی، یه تعلیق هم از مرحوم های خویی هست که فرمودن بعید نیست که امتداد پیدا کنه به امتداد وقت نافله، به امتداد خود فریضه. بقیه محشین عروه با مرحوم سید در این قسمت موافق شدن که زوال عمره مغربیه به عنوان منتها هست. پس از نظر قولی دو قول در مسئله هست. منشأ اختلاف اقوال در این مسئله هم اینه که قائلین قول دوم که امتداد امتداد نافله، امتداد نافله مغرب به امتداد وقت خود فریضه باشه، گفتن ما به اطلاقات تمسک میکنیم، مقتضای اطلاقاتی که در وقت نافله در نافله مغرب اومده، در تعیین خصوصیات نافله مغرب اومده، مقتضای اطلاق اینه که ادامه دارد نافله مغرب به بعد از حتی زوال حمره مغربیه و سقوط شفق. در مقابل برای قول مشهور، مستند قول مشهور، وجوهی هست که در کلمات صاحب جواهر عمدتاً این وجوه اومده که در حقیقت حاصل این وجوه اینه که ما دلیل داریم بر تغییر در این اطلاقات، ولو این اطلاقات فی حد نفسیهی ثابت باشد در مورد نماز نافله مغرب، ولی به خاطر دلیلی که وجود داره از این اطلاقات باید رفعیت بکنیم، ملتزم به تغییر بشیم. مقصود از اطلاقات روایاتی است که در باب 24 از ابواب اعداد فرائض اومده. در اون باب روایاتی که در اون روایات ترغیب شده به نافله مغرب و مداومت بر نافله مغرب، چه در سفر و چه در حضر، عنوانی که اومده اینه که بعد از نماز مغرب 4 رکعات مطلوب هست. 4 رکعات بعد از فریضه مغرب مطلوبیت دارد و مطلوبیتش هم اختصاص به حضر ندارد، چه در سفر و چه در حضر. تعبیراتی که در روایات در اون باب اومده، روایات معتبر من حیث السند، از روایت اول که بله روایت صحیح حارث بن مغیره باشه، قال ابو عبدالله علیه السلام 4 رکعات بعد المغرب لا تدعون فی حضر ولا سفر. تا روایات دیگه‌ای که در بقیه روایات هم همین عنوان هست که فان بعدها، یعنی بعد فریضه مغرب، 4 رکعات لا تدعون فی حضر ولا سفر. در کثیر از روایات اون باب که من حیث السند معتبر هستن، این عنوان اومده که نافله مغرب را بعد از نماز مغرب، این 8 رکعت، این 4 رکعت نافله مغرب بعد از فریضه مغرب مطلوبیت دارد. اطلاقش هم اقتضا میکنه که تا وقتی که خود فریضه مغرب وقتش ادامه داره، تا زمانی که وقت خود فریضه ادامه داره، وقت نافله هم باید ادامه داشته باشه. مقتضای اطلاق اینه. روی این حساب در مقابل این اطلاق باید ببینیم که آیا وجهی برای تغییر این اطلاق وجود داره یا نداره. مرحوم صاحب جواهر در جواهر در این بحث در مجموع وجوه متعددی را ذکر فرمودن که بر اساس این وجه حکم میشه همین تغییر منتها به زوال حمره مغربیه. وجه اولی که بله در جواهر ذکر شده عبارت از اینه که فرمودن لأنه المعهود من فعلها من النبی صلی الله علیه و آله و سلم و غیره از معصومین دیگر، فرمودن اونی که معهود هست از فعل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و معصوم و ائمه، اینه که نماز مغرب را در این زمان خاص انجام می دادن که قبل از سقوط و شفق، قبل از ذهاب حمره مغربیه، قبل از این انجام می دادن. خب این معهودیتی اونی که ثابت شده در مورد نماز نافله مغرب اینه. بیش از این که یعنی این که نافله مغرب امکان اتیان داشته باشد بعد از ذهاب شفق، این در فعل رسول الله، در فعل معصومین علیه السلام نیومده. روی این حساب از بابی این که در کیفیت اتیان عبادات به خاطر توقیفی بودن عبادت باید بله به همون مقداری که دلیل قائم شده اکتفا بکنیم، بسنده بکنیم، در محل بحث هم اون مقداری که نقل شده است از معصومین در مورد نافل مغرب همین کیفیت خاصه هست که قبل از سقوط و شفق انجام می دادن. بنابراین باید به همین اکتفا بکنیم. دلیل اول پس میشه اینکه ماهو المعهود خصوص این کیفیت هست، بیش از این معهود نیست. این وجه اول. آیا این وجه بله تمام هست یا تمام نیست؟ مناقشه شده است در این وجه به اینکه در کلام صاحب جواهر اومده که معهود از معصومین، فعل معصومین علیهم السلام اینه، مرادشون از معهودیت چیه؟ اگه مراد از معهودیت این باشه که این معصومین علیهم السلام در مقام عمل التزام به این داشتن، اون چرا که نقل شده از معصومین همینه که در همین زمان خاص انجام میدادن، در غیر این زمان انجام نمیدادن، یعنی تأخیر نمی انداختن بلکه در همین وقت خاص انجام میدادن. اگه این معنا مراد از معهودیت باشه، این معنا دلالت بر تغییر نمی کنه، به خاطر اینکه این معنا را بله اینکه تأخیر نمی انداختن شاید به خاطر این باشه. خب افضل در بین اینه دیگه، وقتی خود نماز مغرب بله در خود فریضه مغرب افضل اینه که در وقتش خونده بشه و در نماز عشایی که بعد از مغرب هست افضل اینه که در وقتش خونده بشه، رعایتن لفضیلت الوقت. و ائمه علیهم السلام، رسول الله و ائمه صلوات الله علیهم اجمعین اینجوری عمل میکردن، رعایتن للفضل اینجوری عمل میکردن. التزام عملی اینها به عدم تأخیر دلیل بر تغییر وقت نیست، بلکه قابل توجیه هست به اینکه افضل در بین این هست، نه اینکه وقتش اینه به طوری که بعد از او قضا حساب بشود. اگه مراد از معهودیت این معنا باشد، این دلیل بر مدعا نمیشه، که مدعا تهدید در وقته به حیثی که یسیر و قضا هم بعد سقوط شفق. ولی اگر بله مراد از معهودیت این باشه که اگر این برای معصومین علیهم السلام اون مقداری که هست اینه که قبل از وقت، قبل از سقوط و شفق میخواندن، ولی اگر اتفاقا روی یک جهتی تأخیر میافتاد قبل به بعد سقوط شفق، اینجا دیگه به نحو قضا این رو انجام میدادن، نه اینکه اداعا میخوندن. اگر مراد از معهودیت این معنا باشه که علا تقدیر تأخیر اتفاقا بعد سقوط و شفق، اتیان معصومین نسبت به نافله مغرب علا وجه قضا بود، اگر معهودیت به این معنا ثابت باشد، دلالتش بر مدعا مشکلی نداره، این دلیل در این تقدیر مطابق با مدعا هست، اعم از مدعا حساب نمیشه. ولی اشکال اینه که ما چنین امری را نمی دلیم، بله مثبت برای چنین امری نداریم که معصومین علیهم السلام علی تقدیر تأخیر نافله به وجه قضا نافله را انجام میدادن، نیت الادا نمی کردن، بلکه چنین چیزی ثابت نشده، خود این معهودیت به این معنا ثابت نشده. اگر معهودیت به معنای دوم باشد دلالتش بر مدعا مشکل نداره، ولی خود معهودیت ثابت نیست. اما معهودیت به معنای اول، خود معهودیت ثابت هست ولی دلالت بر مدعا ندارد. این مناقشه و اشکالی است که در کلام مرحوم آقای خویی نسبت به این وجه اول اومده، که در وجه اولی که در کلام مرحوم ثابت جواهر ذکر شده. قسمت دوم از فرمایش که اگر معهودیت به معنای این باشه که علا تقدیر تأخیر نیت القضا می کردن، خود معهودیت ثابت نیست. این قسمت دوم فرمایشات مرحوم خویی تمامه که چنین چیزی ما نداریم، در روایت چنین امری نقل نشده. ولی قسمت اول که مقصود از معهودیت اینه که ما اونی که نقل شده است از ائمه، التزام معصومین علیهم السلام به انجام این عمل قبل از این باشه، قبل از این وقته. این مقدار که التزام به این عمل قبل از وقت باشه، این را بله اونی که می دانیم همین مقدار هست. اشکال مرحوم آقای خویی، مناقشه مرحوم آقای خویی اینه که این اعم از مدعا هست، چون ممکنه به خاطر رعایت فضیلت باشه. خب این اشکال آیا به استدلال به وجه اول وارد هست یا وارد نیست؟ ممکنه اینجا اعتراض بشه به مرحوم آقای خویی که این فرمایش شما با اونچه که در بحث قبلی که در نوافل در غیر روز جمعه قبل از زوال می شود انجام بدیم یا نمی شود انجام بدیم، با فرمایش شما در اونجا تنافی داره، چون در اونجا فرمودید که بله اونچه که بله معهود از ائمه هست و روایات هم دلالت دارد این است که ائمه معصومین علیهم السلام، رسول الله و ائمه علیهم السلام، اینها قبل از نماز، قبل از زوال نوافل ظهرن رو انجام نمیدادن. خب این که انجام نمیدادن همین کافی است برای اینکه استحباب ندارد، چون اگر استحباب دارد وقتش این باشه ولو مرتن واحده باید انجام بشه. و حال اینکه در اون روایات معتبر این بود که ما کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا ما کان امیرالمومنین علیه السلام که یأتی به نوافل قبل از زوال، این که معهود نیست ولو مرتن واحده ثابت نشده که اینها قبل از وقت میخوندن، همین کاشف از اینه که بله همین کاشف از اینه که این وقتش نیست دیگه، و الا اگه وقتش بود باید این را انجام میدادم. این فرمایش ایشون در اینجا با اون فرمایش در اونجا به حسب ظاهر با هم دیگه متدافی حساب میشن. خب این معهودیتی که در اینجا در اونجا ایشون از همین معهودیت استفاده کرده بودن، با همون توضیحی که قبلا گفته شده بود در اون استدلال به اون روایات، مرحوم های حکیم مستقیما از اون روایات استدلال کرده بودن. خود این که امام باقر، امام صادق علیه السلام در مقام نقل فعل رسول الله بر اومدن و این فرمودن که حضرات معصومین نوافل را قبل از زوال انجام نمی دادن، خود این تصدی امام باقر و امام صادق علیه السلام این نقل نشون دهنده اینه که اصلا در مقام بیان وقتن. مرحوم آقای حکیم از این را استفاده کرده بودن، ولی مرحوم آقای خویی با ذم مقدمه‌ای به اون روایات استدلال کرده بودن. اون مقدمه اینه که از این روایات استفاده میشه که لم یعهد که معصومین علیهم السلام قبل از زوال بیان نوافل ظهر رو بخونن. خب این که لم یوحد، این نشون میده که استحبابی در کار، بله استحبابی در کار نیست. خب اون مطلب در اونجا اقتضا میکنه که اینجا هم به اون به اون معهودیت استدلال بکنن. اگر واقعا استحباب منحصر، این وقت نافله منحصر در همین قبل ذهاب شفق، قبل سقوط شفق نبود، بله قبل سقوط منحصر به این نبود، لااقل ولو مرتن واحده باید بعد از اون وقت هم انجام می دادن. چطور شد که اونجا استدلال می کنید ولی اینجا استدلال نمی کنید؟ این اونجا دلالت بر فضیلت نمیشه ولی اینجا دلالت بر، اونجا حمله بر این نمیشه از باب فضیلت ولی اینجا حمله بر، فرمودید ممکنه عدم تأخیر به خاطر درک افضل باشه. با این مناقشه در بعدم به نظر میرسه که به فرمایشات مرحوم قویخویی در این قسمت اول از بررسی کلام صاحب جواهر وارد باشه، ولی از این مناقشه ممکنه جواب داده بشه به اینکه بین المقامین فرق هست. در مقام، چون اینجا درک، در اینجا بین، بله از نظر درک فضیلت، بله خود نافله، غیر از خود نافله مغرب، درک فضیلت نماز عشا هم مطرح هست. و با توجه به این که خود فریضه عشا، بله فریضه عشا در وقتش، وقت اولش باید خونده بشه و فضیلت وقت عشا هم همون ذهاب عمره مغربیه هست، سقوط شفق هست، در اینجا خب گفته میشه که بله این که حضرات تأخیر نمی انداختن به خاطر این که در اینجا خود، در خود نافله مغرب هم نافله مغرب درک بشه، هم فضیلت نافله، فضیلت خود نماز عشا درک بشه که از جهت وقتی اینها پشت سر هم انجام بشه. نماز مغرب، فریضه مغرب، نافله مغرب، نماز عشا و بعدش هم که نافله عشا باشه. ولی در اون بحث، اونجا با توجه به این که اونجا قبل از اون نوافل ظهر، مثلا نوافل ظهر بخواد انجام بشه قبل از نماز ظهر دیگه، بعد نماز ظهر نیست، به خاطر رعایت اون حساب نمیشه. اگر در نوافل ظهر مثلا مورد داشته باشه قبل از زوال خونده بشه، اگر وقتش این باشه، با توجه به این که معارضه با درک فضیلتش نماز آخر نداره، اگر وقتش این باشه باید ولو مرتن واحده انجام میشد، مخصوصا که اونجا قبل از وقت بخواد شخص بخونه، سرعت به انجام عمل، مسارعت الی الخیر، اگه واقعا وقتش اینطور بود، ولو از باب مسارعه الی الخیر فی بعض اوقات باید ائمه معصومین علیهم السلام این کار را انجام می دادن. حیث این که لم یوحد از معصومین این عمل، لم ینقل که چنین کاری انجام بشه، این کاشف از اینه که اصلا وقت نماز نافله ظهر غیر از قبل از زوال نیست، از زوال به بعد شروع میشه. ولی در مورد نافله مغرب و اینها نه، این احتمال هست. روی حساب این اشکال، این فرمایش مرحوم آقای خویی در مناقشه وجه اول، همونطور که در قسمت دوم تمامه، در قسمت اول هم تمامه و با اون مطلبی که در بحث تقدیم نافله ظهر علی الزوال فرمودن با اون هم تنافی نداره. این وجه اول. وجه دومی که در کلام مرحوم صاحب جواهر اومده اینه که فرمودن والمنساق مما ورد من النصوص، بله والمنساق مما ورد من النصوص، یعنی منساق از روایاتی که در نافله مغرب ذکر وارد شده، منصرف از روایاتی که در ناوله مغرب ذکر شده و منصرف از اونها اینه که تا همون وقت ذهاب حمره مشرقیه، نه اینکه ادامه داشته باشه تا بعد از اون. این انسیاق یا این انسباق و انصراف باید مرار صاحب جواهر این باشه که در روایات فرموده که الورکات بعد المغرب، در نوع اون روایات این تعبیر اومده که بعد المغرب، خب متفاهم عرفیه از بعد المغرب اینه که در با یه زمان کمی بعد از مغرب، نه اینکه مثلا با یه فاصله زیاد 3 ساعت بعد از مغرب این کار رو انجام بدن. متفاهم عرفی از این تعبیر بعد المغرب، یا اگر بگن که میخوای نماز بخونی مثلا قبل از نماز این کار را انجام بده، اون قبلی که کهنه متصل به او هست، نه اون قبلی که با یه فاصله زیادی باشه. عنوان قبل، عنوان بعد اگر موضوع خطاب قرار بگیره، موضوع خود قرار بگیره در خطابات، منصرف و منسبق از این بعد یعنی بعدیت یا قبلیت به فاصله کم، نه بعدیت به فاصله زیاد. این تقریب فرمایشات مرحوم صاحب جواهر که فرموده منسبق اتیان به نافله بعد صلات مغرب باشه. بله، نسبت به این وجه اشکال شده. حاصل اشکال اینه که نه، این عنوانی که در روایت اومده بعد از مغرب، این عنوان اطلاق داره، اینطور نیست که اختصاص داشته باشه به زمان کم. این عنوان اطلاق داره، این تعبیری که در روایت اومده که بعد از مغرب نماز نافله رو بخون، مخصوصا در کلام مرحوم خوبی اضافه است، مخصوصا با اون اهتمامی که در این روایات بیان شده در نسبت به نافله مغرب، که در این عبارت لا تدعهن فی صفوت ولا حذر از این عبارت استفاده میشه که ترغیب و بعث نسبت به این عمل هست به نحوی که ترک نشه. این خود این تعبیره که ترک نشه که نشوندنده اهتمامه، مناسبت با این داره که بعد المغرب در اینجا به معنای اعم از بعد به فاصله یسیره باشه و بعد با فاصله کثیره. این که ما این عنوان رو بگیم خصوص اون فاصله کم هست، این بله شاهد داره، شاهد نداره، دلیل نداره. روی حساب این وجه که ادعای انصراف و انسباق باشه قابل استدلال نیست. این مناقشه دیگه‌ای که میشه نسبت به این وجه دوم کرد اینه که اونی که در این روایات اومده اینه که بعد از مغرب خونده بشه، اما مغرب را شخص چه زمانی انجام بده این که در این روایت نیومده. نفرموده که اگر بله، حداقل در بعضی از این روایات اینطور هست که عنوان نافله مغرب ذکر شده، ترغیب به نافله مغرب شده بعد المغرب. نسبت به این روایات اطلاق رو ما از این روایات میگیریم. بله اگر در روایتی اومده باشه که اذا غروبت شمس نماز مغرب را بخون و بعد المغرب نافله مغرب را بخوند که لا تدعهن فی سفر ولا حذر، اگه اینجور بود این باقر نظر مناقشه اول این درش یاد داشت که بگیم که در وقتی گفته میشه که بعد نافله مغرب با توجه به این که خود بعد فریضه مغرب با توجه به این که خود فریضه را بعد غروب شمس ذکر کرده، این بعدیتش میشه متصل به این دیگه عملاً و عادتاً به بعد از سقوط و شفق ادامه پیدا نمی کنه. ولی در روایت که اینطور نیست، به صورت مطلق فرموده بعد از مغرب، بعد از فریضه مغرب نافله مغرب رو بخون. هر جا که نافله خود فریضه مغرب انجام بشه، فریضه مغرب وقتش از غروب شمس هست، از مغرب هست تا نصف اللیل. خب اگر شخصی در ساعت دو ساعت بعد از مغرب بخواهد خود فریضه مغرب رو بخونه، این عنوان درش میاد دیگه، این عنوان اونجا رو هم میگیره، اربع رکعات بعد المغرب. در روایت اول عنوان اربع رکعات بعد المغربه، بله. در روایت دوم که روایت صحیح ابی بصیر هست، عنوان اینه که الصلاة فی السفر رکعتان لیس قبلهما ولا بعدهما شیئون الا المغرب فان بعدها اربع رکعات. کاری به این نداره که مغرب، خود فریضه مغرب را کجا بخوان. به صورت مطلق فرموده که بعد از فریضه مغرب نافله مغرب خونده میشه. خب اگر کسی فریضه مغرب را بعد از فریضه مغرب را با دو ساعت فاصله بخونه، با سه ساعت فاصله از مغرب بخونه، این عنوان میاد اونجا میاد. ولو از کلمه بعدیت با فاصله کم هم گفته بشه، ولی وقتی خود فریضه سه ساعت شده، این بعد میشه با فاصله کم بعد از سه ساعت دیگه. دیگه اینطور نیست که نتیجه اختصاص به قبل سقوط شفق و قبل زوال عمره مغربیه پیدا کنه. این وجه دوم. وجه سومی که بله وجه سومی که در کلام مرحوم صاحب جواهر ذکر شده اینه که در روایات اومده که وقت خود فریضه مغرب مزیق هست. حتی در بعضی از روایات مثلا اومده که در بعضی از نمازها دو وقت داره، اما خود مغرب، فریضه مغرب یک وقت بیشتر نداره، مزیقه. در نسبت به خود فریضه مغرب در روایات اومده که وقتش مزیقه. اگر وقت در خود فریضه مزیق باشد، وقت نافله باید مزیق باشد به طریق اولا. نمیشه وقت خود فریضه مزیق باشه اما وقت نافله زیر باشه، چون نافله در حقیقت تابع فریضه است که برای اون نافله قرار داده شده. در این اساس نسبت به نافله مغرب نمیشه بله توسعه را قائل شد به امتداد وقت فریضه. این وجه سوم. اشکالی که بله نسبت به این وجه شده اینه که مقصود از زیر ما اون روایات خود این وجه در کلام مرحوم صاحب جواهر اینطور اومده: بلقد عرفت فی ما مضا از تصریف غیر واحد من الاخبار به زیر وقت المغرب و به زیر وقت المغرب و انه یخرج به ذهاب الحمره فضلا عن نافله دا. یعنی روایات که وقت فریضه رو زیر کرده، لازمه این تذییر اینه که وقت نافله هم زیر بشه. از این وجه جواب اشکال شده است به این وجه که مراد شما از تذییر چیه. تذییر اگر به معنای حقیقی باشد که خود شما صاحب جواهر ملتزم به این نمیشید، هیچ کس در نماز مغرب قائل به تذییر حقیقی نشده که وقت نماز مغرب منتهاش سقوط شفق باشه، زوال عمره مغربیه باشه. اگه به این معنا باشه که تغییر حقیقی هست، خود شما ملتزم نشدی. اگه تغییر تنزیلی ادعایی باشه، یعنی وقت نماز مغربیه، یعنی اینکه اگر کسی از اون وقت تغییر بیاندازه، کنه اون فضیلت، اون ثوابی که ثابت هست برای خود مغرب در اندل اتیان در اول وقت، اون کنه از بین، اون از بین رفته، کنه خود فریضه از بین رفته. حقیقتا فوت فضیلت هست، تنزیل شده به فوت اصل و صلات، که انه خود صلات دید شده. اگر این باشه، خب این بله اون مقداری که در فریضه ثابت هست عدم الفضیله هست در تأخیر، نه عدم الوقت در تأخیر، عدم الفضیله در تأخیر. خب در نافله شما بفرمایید که مقتضای تفرع نافله بر فریضه این هست که از نظر سعازیق هم همون خصوصیات در فریضه در نافله ثابت بشه. خب ما اینو در مورد نافله هم ملتزم بشیم، ولی مدعای مشهور به شمای صاحب جواهر با این بیان درست نمیشه، چون نهایتش اینه که بله افضل از دست رفته، همونطور که تأخیر فریضه مغرب از سقوط شفق موجب فوت افضلیت میشه، نه اصل، نه اینکه اتیان به فریضه فی وقتها اداءً به حیث و یسیر و قضاءً. در مورد نافله هم همینه. خب اینم این مقدار که فضیله از بین رفته، ولی این مدعای شما را اثبات نمی کنه. روی این حساب این وجه سوم هم مورد اشکال قرار گرفته. این یک اشکال، البته اشکالات دیگه هم در کلام مرحوم آلکویی به این وجه سوم شده. اشکال یکی از اشکالات اینه که اون زیری که در مورد فریضه گفته شده، اون زیر به لحاظ اول وقته، نه به لحاظ آخر وقت و منتها. از جهت اینکه در نمازهای دیگر از حیث مبدا چون یک نافله‌ای در اول وقت هست، در ظهر مثلا نافله‌ای هست، در ظهر، در بله در صبح نافله‌ای هست، ولی در مغرب نافله نیز تعبیر شده به زیر وقت. خب بنابراین اصلا اون زیر وقت مربوط به منتها نیست، تا در قسمت نافله هم بالاولویه زیر در منتها را اثبات بکنیم. این یک اشکال. اشکال دیگه اینه که نه، اگر بگیم که این روایات ناظر به زیر وقت هست در منتها، و زیر وقت هم زیر وقت حقیقی هست، نه زیر وقت تنزیلی، زیر وقت حقیقی هست، ولو صاحب جواهر ملتزم نیست، مشهور ملتزم نیستم، ولی اگر کسی ملتزم شد به زیر وقت حقیقی در نماز مغرب، خب اینجا اشکال در اینه که این اولویتی که شما فرمودین، اولویت وجهی نداره. ممکنه وقت نافل خود فریضه مغرب زیر باشد به حیثی که بعد سقوط شفق قضا حساب بشه، اما نافله مغرب وقتش ادامه داشته باشه، وقتش ادامه داشته باشه. این دوتا بینهما تلازمی در کار نیست. اینم به عنوان مناقشه سوم در بله به عنوان مناقشه سوم در کلام مرحوم آلکویی ذکر شده، که در حقیقت این مناقشه سوم بله منصب بر این تلازم بین الموردین که از راه اولویت پیش آمده، که اولویتی در کار نیست. ممکنه در فریضه به خاطر فریضه بودن که اهمیت نشان دهنده اهمیت او هست، در فریضه ما یه چنین تغییر ملتزم بشیم، ولی در نافله و هم که اصلش استحباب داره در نایه وقت توسعه وجود داشته باشه. بین هما که بله تلازمی در کار نیست. البته ممکنه از این مناقشه جواب داده بشه به اینکه این تلازمی که در کلام صاحب جواهر بیان شده این دو نیست که به حسب واقع عقلا ملازمه عقلیه بین هما وجود داشته باشه تا از احد المتلازمه بالاولویه حکم آخر را استفاده بکنیم. مقصود ایشون از تلازمی که اینجا مورد استدلال قرار گرفته، از مقدمات وجه قرار داده شده، تلازم عرفی هست. به حسب فهم عرفی با توجه به اینکه نافله تابع فریضه هست، از نظر خصوصیات نسبت به خصوصیات او باید حالت تبعیت داشته باشه. به حسب فهم و عرفی دیگه امر بله در نافله اینطور نیست که خصوصیتش بله فرق بکنه با خصوصیت در فریضه. این تابع اونه، خود تبعیت که بله در روایات هم بیان شده که این نافله ها را خداوند متعال قرار داده برای اینکه جبران نقص در فرائض قرار بگیره، چون در فرائض اقبال نیست و از صلات اون مقدار قبول می شود که شخص در او اقبال داشته باشه، در صلات حضور قلب داشته باشه، نوافل را شعار قرار داده برای اینکه جبران بکنه نقص در اقبال و حضور قلبی که برای مردم در فرائض اتفاق می افته. متفاهمه از اون ادله اینه که این حالت تبعیت در نوافل نسبت به فرائض وجود داره. با توجه به اینکه حالت تبعیت هست دیگه از نظر بله متفاهم و عرفی از همین ادله تبعیت اینه که از نظر خصوصیات تابع این نوافل تابع فرائض حساب میشه، ولو امکان عقلی وجود داره که در نافل در فریضه یه غیری وجود داشته باشه ولی در نافله اون غیر نباشه. دو این حساب تلازم عقلی نمیشه ادعا کرد، ولی تلازمی که ادعا شد در کلام صاحب جواهر تلازم عرفی هست نه تلازم عقلی. این وجه بله سوم. وجه چهارم که در کلام مرحوم صاحب جواهر اومده و به تعبیر مرحوم خویی شاید احسن لعله احسن ماویل به مقام باشه، وجهیست که در کلام مرحوم محقق در معتبر ذکر شده و اون اینه که اگر نافله مغرب به بعد سقوط شفق تأخیر بیفته میشه از مصادیق تطوع در وقت فریضه، چون وقت فریضه عشاء از سقوط و شفق هست، وقت فریضه عشاء از سقوط و شفق هست. اگر تأخیر بیفته نافله مغرب به بعد سقوط و شفق میشه از مصادیق تطوع در وقت فریضه و ما در روایات متعددی داریم که لا تتوا فی وقت الفریضه. این که لا تتوا فی وقت الفریضه یعنی از نظر زمانی زمان نافله در وقت فریضه قرار داده نشده. این ادله دلالت میکنه به این ادله لا تتوا فی وقت الفریضه در صلات به ذم این که وقت فریضه عشاء از سقوط شفق میشه، جمع بین این دو مقدمه ما را به این نتیجه میرسوند که نافله مغرب از نظر وقتی باید قبل سقوط شفق انجام بشه، به این بعد سقوط شفق کشیده نشود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.